الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این بحث دیروز عرض کردیم که در مسئله عدم وجوب اخبار کسی حاشیه‌ای در اینجا در غربه نداره. مرحوم سید فرمودن اخبار تابع از مطبوع واجبه اما اخبار واجب نیست و عرض کردیم دلیل که در کلمات قابل میشه این است که برای وجود اخبار ما مقتضی نداریم. خب اینجا یک نکته رو اولا عرض بکنیم، مرحوم آقای خویی بودسر رو اینجا بعد اینکه می‌فرمایند برای وجوب اخبار مقتضی برای این وجوب نیست، میان مسئله رو می‌برند و اشاره می‌کنند به تسبیب غیر در وقوع در حرام. می‌فرمایند که حالا اگر ما در جای خودش قائل بشیم به اینکه تسبیب الی وقوع الغیر الحرام اینم حرامه، اما در مانع نفی که بحث تسبیب نیست اولا و ثانیا مانع از صدور در حرام واقعی واجب نیست، لذا اشاره به این مطلب می کنن. خب حالا اینجا ما یک تأملی کردیم که اصلا به چه مناسبت اینجا ایشون مسئله تسبیب به وقوع در حرام رو مطرح می کنن. بله یه فرعی داریم که حالا امروز هم اشاره خواهیم کرد که در اون فرع این است که آیا اگر کسی سبب بشود در این که دیگری شیء نجسی را بخورد یا شیء حرامی را بخورد آیا تسبیب الی وقوع الغیر فی اکل الحرام این جایز یا جایز نیست؟ اینجا بحث اینه که کسی همراه کسی داره سفر میره، ما حالا میگیم که آقا این تابع استخبار از مطبوع باید بکنه، استخبار میکنه که شما تا مقصدی که میرید کجاست، آیا تا اون مقصد حد مسافت شرعی هست یا نه. اگر در این که بگیم خب اخبار بر مطبوع واجب نیست که لازم دلیل علیه یون دلیل نداره، خب تا اینجاش از نظر صناعت خوبه، اما مرتبط کردن این بحث به مسئله تسبیب یا ایجاد مانع در وقوع غیر در حرام چه ارتباطی داره که ایشون در اینجا این مسئله رو عنوان فرموده؟ این یک اشکال بر فرمایش ایشون که حالا در عبارت ایشون در شرح عرفه دقت کنید، ایشون بعد از اینکه می فرمان لا مقتضی لهو به وجه، ای کاش به همین مقدار اکتفا می کردن، آیا اخبار بر مطبوع واجب است؟ جواب لیس به واجب لعدم دلیل علی، تمام. اما این که دنبالش مسئله تسبیبه، فرمان فإن التسبیب الی وقوع الغیر فی الحرام الواقعی و ان کان محرما کمباشرته مثل ما لو قدم طعاما متنجسا الى الغیب فاکله به زعم طهارت. این به نظر ما ارتباطی به این بحث نداره. خب حالا نکته دومی که میخوام عرض کنیم که دیروز بعد از درس هم برای بعضی از آقایان عرض کردیم اینه که خب اگر قائلی بیاد مقتضی را مسئله لغویت و عدم لغویت قرار بده، بگوید شما میگید که استخبار بر این آدم واجبه، این باید سوال بکنه، اما از اون طرف بر اونم واجب نیست اخبار، خب این وجوب الاستخبار یسیر و لغوا. این چه وجوبی شد اینجا؟ این وجوب، وجوب استخبار دو صورت داره. یه وقت ما این رو یک وجوب مولوی نفسی قرار میدیم، استخبار واجبه، یکی بسیار بعیده ما این رو وجوب مولوی نفسی قرار بدیم. بگیم آقا اگر استخبار رو ترک کرد برای همین ترک و استخبار این عقاب میشه، ظاهرش این است که این یک وجوب ارشادیه، یک وجوب تربیتیه. استخبار اگر گفتیم واجبه، این طریق به این است که این مستخبر واقع رو بدونه چیه. اگر این یک وجوب تربیتی ارشادی داره، خب اینجا ملازمه داره با این که اون اخبار واجب باشه. اما اگر بگیم نه، ما داریم تو رو ارشاد میکنیم، یک وجوب تربیتی داریم برای تو ذکر میکنیم، اما برای اونم اخبار واجب نیست، این لغویت داده میاد. چرا؟ عرض کردم تکلیف مولوی نیست. شما یه وقتی هست که مثل این است که بگیم که آقا فرض کنیم مردی معتقد است که این زن زوجه اونه، برای این مرد نظر به این زن جایزه، اما این زن معتقده که زوجه نیست، برای این زن نظر به این مرد حرام، این ریبی نداره، دو تا تکلیف مستقله. حالا اینجا میگیم یجب الاستخبار، سؤال آیا این وجوب وجوب تکلیفی نفسی مولویه؟ نه. ارشاد میشیه به واقع. خب اگر بگیم که آقا بر اونم بیان کردن واقع واجب نیست، خب میشه لغو دیگه.
نه
نمیشه. نه چه فرمایید؟ مثل این است که حالا من مثال دیگه عرض کنم، حالا چند تا مثال بیان میکنم، این مقدار این بحث رو بحث خوبی اشتباه عنایت بفرمایید.
سوال اخبار رو فکر
بکنیم
قضیه حل میشه. اخبار
کرده
سوال نکرده،
نه یجب الاستخبار این سوال کرده،
نه
این یجب، نه اون که اگر سوال نکرده که موضوع منتفیه، اما اگر آمد این گفتیم آقا یجب الاستخبار، حالا اجازه بدید من این مقدار این بحث رو دنبال کنم. ببینید نظیر این بحث در باب استفتاء، آیا میتونیم بگیم جاهل، حالا برای که در مانعنفی بحث موضوعیه ولی از این جهت فرقی نمی کنه، بگیم آقا جاهل استفتاء برش واجبه، باید استفتاء کنه، اما بگیم مفتی برش افتاء واجب نیست، جاهل میره سراغ مفتی، به مفتی میگوید که شما فتوا در این مسئله چیه؟ بگیم خب برای این سوال واجبه، فسألو اهل ذکر، سوال برای جاهل از اهل ذکر واجبه، اما از اون وقت بگیم شاره بگه اهل ذکر برایشون جواب واجب نیست، خب این لغویت لازم میاد. خوب دقت کنید، حالا بحث شعبه حکمیه و موضوعیه و ایناش هم رو اشاره میکنم، ولی در اینجا فرقی نمیکنه. میگه آقا مولایی که به ما میگه فسأل و اهل الذکر، این وجوب سؤال وجوب نفسیه مولویه یا طریقی ارشادیه؟ مسلم طریقی ارشادیه. یعنی حالا اگر کسی سؤال نکرد اما تصادفاً بر طبق وام عمل کرد، او رو دیگه قیامت معاقضش نمی کنن چرا سؤال نکردی. خب میگم آقا وجوب سؤال، وجوب سؤال این ملازمه عرفیه. حالا این هم میتونیم تعبیر کنیم به مسئله لفظیه، هم میتونیم تعبیر بکنیم به ملازمه عرفیه. این ملازمه دارد با این که بر دیگری هم افتا واجب باشه. حالا این نکته رو من در پرانتز عرض بکنم. یه وقتی فرض کنید گفته میشد که خب آقا اگر کسی اومد از شما فرض کنید اجتهاد هم داری، اهل نظری، حالا اگر از شما سوال کرد واجب نیست شما جواب بدید. اولا خود این محل بحثه. مرحوم آقای خویی قدس سره، حالا در ذهنم از در بحث اجتهاد و تقلید ما مراجعه کنید، ایشون یا از آیه نبع یا از آیه نفی استفاده کرده که افتا واجبه. یعنی اگر یک کسی خودش رو صاحب فتوا میداند و در مسئله ای کرده سوال میشه فتوا دارد، حالا کسی اومده میگه که آقا این نظر شما چیه اینجا، این یجب علیه الافتا. حالا یکی از راه هایی که برای وجوب افتا ما داریم الان مطرح میکنیم این وجود و ملازمت العرفیه بین وجوب سؤال و وجوب الجواب. این ملازمه عرفی بینشون هست. حالا ببینید در احکام این قاعده ارشاد جاهل و لزوم ارشاد جاهل، این را آقایون آمدن گفتن در ابواب احکام، بله در احکام ارشاد جاهل بدون بر مرشد لازمه. یعنی بدون یک روحانی، یک عالم به مسئله برش واجب است برود مسائل رو برای مردم بیان کنن، اهم از این که مردم از او سوال بکنن یا نکنن. اما در موضوعات بدون لازم نیست. من میدونم که این خمره، یک کسی هم داره شروع میکنه به خوردن او، بر من واجب نیست بیان بگم به اینکه هازا خمرو. اما اگر این آقا آمد از من سوال کرد، اینجا رو خوب دقت کنید، اگر کسی از من سوال کرد که آقا این خمره یا نه و منم میدانم به این که این خمره، آیا باز اینجا ما میتونیم بگیم که آقا بر من اخبار واجب نیست؟ بگیم این موضوع دیگری داره خودش انجام میده اما بر من اخبار واجب نیست؟ خب اینجا بسیار مشکله. این ملازمه عرفیه داره، حالا هم ملازمه عرفیه هم اینو باز دقت کنید، به نظر خودم مطلب دقیق و جدیدی شایدن باشه. آن در فقه میگن ارشاد جاهل در احکام واجب. خب حالا ادلش چیه؟ حالا یا از باب امر معروف یا عرض میشود که سایر ادله دیگه روایاتی هم دار ارشاد واجبه و میان در کنارش میگن ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست. ما اولا میگیم این دوتا تفکیکش در مسئله بدوی و ابتدایی قبول داریم. بدون ارشاد جاهل در احکام لازمه، ولو این که کسی از انسان سوال نکنه. و در زن ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. اما حالا اگه در یه موضوعی از من سوال کردن، مهمانی آمده منزل ما یا کسی آمده حجره ما یا یک جایی هستیم، یک کسی از من سوال میکنه و این ظرفی که الان جلوی شماست طاهرون او نجسه، منم میدونم نجسه، اینم بخواد برداره این رو بخوره، این داره از من سوال میکنه، یعنی حالا اگر من خبر بهش ندم باز او بر جهلش باقی میمونه، این نجس هم بردور و بخوره حرام مرتکب نشده. ولی بحث اینه که ما هم این ملازمه عرفیه است، هم عرض میکنم که نکته دوم اغلا در باب موضوعات سیرشون این است که اگر کسی آمد سوال کرد اون مسئول نمیتونه بدون جواب بگذاره. ما میخواییم ادعا کنیم یک سیره اغلاییه رو در اینجا. الان اگر از یک کسی سوال کنه آقا تو این ظرف سم وجود داره یا نه، میکروب وجود داره، حالا نگیم یه چیزی که موجب قتل انسانه، میکروب وجود داره یا نه، اون طرف مقابل هم که داره سوال میشه اهل خبره، سیره اغلا و چیه در اینجا؟ سیره اغلا این است که در چنین موضوعاتی که سائل میاد سوال میکنه، باز عرض کردم بین مسئله بعد و ابتدا اغلا اونجا قبول ندارن که آبر آدم واجبه من بیام امروز تو بازار بگم ایها الناس این میوه درش این ضرر وجود داره، ولی وقتی میدونم وجود داره و کسی میاد از من سوال میکنه، سیره اغلا بر چیه؟ سیره اغلا بر اینست که یجب الجواب، یجب الاعلام، یجب الاخبار. پس ببینید ما از دو راه یا بلکه سه راه، راه اول مسئله لغویت، بگیم شارع وجوب استخبار رو که یک امر طریقی ارشادیه جمع کرده، اما بگه خب بر تو اخبار واجب نیست، عرض لغو میشه اون وجوب الاستخبار. دو، ملازمه عرفیه که حالا سومی شاید با این دومی روحش یکی باشه. سیره اغلا، سیره اغلا بر این است که در باب موضوعات اگر سائل آمد سوال کرد اینجا اون مسئول بایدش جواب بده، به طوری که سائل میاد میگه آه این نجسه یا نه، من سکوت کنم هر بی نظرم، بعد این استعمال کنه و بعد از مدتی بفهمی نجس بوده، آیا اون سائل نمیاد اعتراض کنه، مذمت کنه، بگه من که شما اعتماد کردم، از شما سوال کردم، شما باید جواب میدادین این رو. این دلیل روشنی میشود در این که عرض میشود که باید اخبار بشه. لذا اینجا که مرحوم سید میفرمایند که عرض میشود که اخبار واجب نیست، فرض کردم هیچ کسی هم اینجا حاشیه نداره، ما باید نیستیم که در عدم وجودش تأمله، بلکه تقویت می شود وجوب الاخبار به همین سرایی که ما آمدیم بیان کردیم. حالا اشکال دارید
درسته
شورای
تکیو اگر سوال نکنن کنن
می دونم که این قرار داشت می کنید
نمی
دونید تو که می
دونید
چه رو نگفتید؟ نه لوسکن نمی نپرسید از من، نه پرسید اعتماد اغلا این رو قبول نکنم، یا شما از من می پرسید الان، یا اگه از من می پرسید می گفتم به تو، ولی شما از من نپرسید. نه اونجا دیگه مؤاخذه نمی کنم، مذمت هم نمی کنم. ببینید اما اگه شما می از من، شما آمده خانه من، حالا من فروش الان عرض میکنم، از من سوال بکنید به آقا این فرش نجسه یا نه، ببینید یه وقت شما رو فرش نجس بدون سوال وای میشید نماز بخونید، مسلم این دیگه اتفاقیه، بر من واجب نیست شما بگم این فرش نجسه. یه وقت دارید یه شیء نجس رو میخورید از من سوال نمیکنید. اینجا تقریبا 95% فقها میگن اعلام واجب نیست. بعضی هم مثل مرحوم آقای حکیم میگن واجبه. اما اگر آمدید چه در نمازش چه در اون خوردنش از من سوال کردید، حتی من یه وقتی چون این سوالی وقتی از من شده بود تو ذهنم آمد که بعید نیست ما به ادله امانت تمسک بکنیم، امین نباید خیانت بکنیم. اگر شما من رو امین قرار دادید در این که آیا این نجس یا نجس نیست، اگر این نجس باشه بگم طاهره، این چه خیانت. اگر با سکوتم بکنم اونم یک نوع خیانتیه، باید بگم این نجسم و اون رو برحضر دارم از این که استعمال کنیم رو. این به نظر ما تحمل داره.
حتی اگر
اما حالا مثلا یه شیء نجسی داره میخوره، اینجا دیگه حالا اون کسی که جاهله برای اون شاه که نیست، اون برای اون حرام نیست که اصلا. اصلا حرج وکی لازم میان؟ چرا مسئول میگه من فلان مقصد برام برم تا اونجا مسافت شرعی است تا نماز تمام قصد کنم تمام میشه؟ یه چی فرمایید سوال دیگه چیه؟
این امانه امری
ما اینجا ببینید این نکته رو باید ما بهش توجه کنیم. متاسفانه به کلمات آقا توجه نشده. آقا وجوب الاستخبار یه حکم تکلیفی نفسی مولویه، یه حکم طریقی ارشادی، طریقی ارشادی. پس اونجایی که میدونید کسی جوابتون رو نمیده دیگه همچین ارشادی وجود نداره.
آقا این که امانت اینجا
حالا من یه بار معید هستم عدله اصلی هم سه تا مطلبه، یکی مسئله لغویه، یکی مسئله ملازمه عرفیه، یکی مسئله سیره حقلا هستم. روش بر میگرده به همین. حالا ملازمه عرفی لازم نیست که بگیم بنای حقلا بر اینه. در دلیل سوم کاری به ملازمه نداره، میگم بنای حقلا این است که جایی که استخبار شد در موضوع در موضوعی در حکمش بحثی نداره. جایی که استخبار در موضوع شد بنا و قرار این است که میگن بر دیگری اخبار لازمه. حالا ببینید عرض کردن به مناسبت که مرحوم آقای خویی بحث تسبیب وقوع در حرام رو مطرح کردن که ما اول درس عرض کردیم خود این محل تأمله، اصلا ایشون نباید وارد این بحث بشه. اینجا تسبیب وقوع در حرام رفتی به این بحث ما در اینجا نداره. عرض میکنم که در کدوم مسئله نمیدونه نماز شکسته میکنه تمام میکنه. الان این آقام که داره این زندانی رو میبره، این زندانی از اون سرباز سوال میکنه من رو کجا میبری؟ یا جواب اشتباهش میده یا جواب درست میده جواب نمیده. در هر کدومی که این سه صورت تو حرام قرار نمیگیره. در کدوم حرام قرار میگیره؟ این اگه بداند مقصد کجاست تا مقصدم بدانم اندازه مسائل شرعی هست و از دارک نماز عمدن تمام بکنه اینجور بوده حرام، ولی این چنین که نمیشه اینجا. حالا این عرض کردم یک اشاره ای، ولی اینکه نمیخوایم وارد بحث مفصله این بشیم، مرحوم سید در کتاب الطهاره در احکام النجاسه دو سه تا مسئله داره که حالا یه اشاره ای میخوایم بهش بکنیم. در مسئله 32 میخوام بذار تمام یک رومون اکل و شور لشکه نجس، انسان اختیاره اگر خودش شیء نجس رو بخوره یا مایع نجس رو بنوشه یه حرامه، خوردن نجس حرامه. کذا یحرم التصبیر لأکل الغیر او شربه و کذا التصبر لاستعماله فیما یشترط فی الطهارت. تصبیح لأکل الغیر، مهمان بیاد منزل ما غذا رو حالا یا نجس کنیم یا میدونیم این غذا به یک وسیله نجس شده، بگذاریم جلوی مهمان رو مهمان بخوریم که ما میشیم سبب وقوع غیر در اکل نجس. مهمان حالا اگر مهمان هم بدون این نجسه که از محل بحث خارج میشه، فرض این مهمان نمیدونه این نجسه، آمده منزل ما یه غذایی برنجی درش فضله موش افتاده بوده یا در خورش قطره خون افتاده، گذاشتیم جلوی مهمان، اینجا همونه تصویر رو پیدا میکنه، میفرمان اینم حرام. و مورد سوم کذب تصبب لاستعمالهی فی ما یشترط فی طهارت، اگر تصبیب نباشه و تصبب باشه در استعمالی که درش طهارت معتبره، مثلا مثال میزنه مرحوم سید، فلو با او اعار شیئا نجسا، اگر کسی رو بفروشه نجس رو بفروشه، میوه نجس رو بفروشه یا آلیه بده شیء نجسی را، قابلا للتطهیر یجب الاعلام به نجاسته، این اعلام به نجاستش واجبه، هم تصویر حرامه. اگر امروز کسی رو دعوت کردید دردان نجس شد، آشپز رو فرسنج عمومی هم باشه، آشپز داره آشپزی میکنه، دستش خون افتاد، ریخت به این آب برنج نجس شد، آیا این باید به صاحب خانه و به مهمانها بگه؟ بله. چرا؟ چون این تسبیب الى وقوع غیر این اکل نجسه. حالا همه داریم مسئله شو میخونیم، دلیلش رو ذکر نکردیم. حالا اینجا یه بحثی هست که فرق بین تسبیب و تصبر چیه؟ چی به ذهنتون میاد فرق بین تسبیب و تصبر؟ کدوم قوی تره؟ تصبب قوی تره؟ تصبیب ظاهر عبارت همینه که تصبیب قوی تره. عرض می شود که یعنی در تصبیب این است که آمین یا عرض سبب این خودش ایجاد میکنه یا میداند این شیء نجسه، میگذاره جلوی مهمان که مهمان بخوره، این میشه سببون لوقوع الغیر فی اکل الحرام. اما تصبب یعنی این عرض میشه که این قصدی که او بخوره نکرده، نجس نکرده اون رفت، اما میدونه نجسه، اما قفلت کرده حالا از اینکه این شیء نجس الان گذاشته جلو مهمون و مهمونم میخوره، این میشه تصور. ولی مرحوم آقای ظاهرش همینست که فرمود، مرحوم آقای حکیم خب تلوی این معنا تسبیب اقوای از تصور میشه، در تسبیب قصد به این که غیر این شیء نجس رو بخوره وجود داره، اما در تصبب چنین قصدی نیست، خود به خود بدون این که این قصد کند دیگری مرتکب خوردن نجس شد. این آمین قصد این رو نداشت که او بخوره، حالا این رو نجس کنم و یادش رفت، حالا آور جلوی مهمون گذاشت اونم خورد. اما در عبارت مستمسک تقریبا عکس این رو مرحوم آقای حکیم فرمودن، عبارت رو ببینید، یعنی یه جوری فرمودن که تصبب اقوای از تصبیبه، این فرمودن از تصبب عبارتون از فعل شیء به واسطت سبب فیعتبر فیه القصد الى المسبب بخلاف تصبیب فانه مجرد فعل سبب ولو مع القفلان ترتب المسبب علیه. یعنی درست عکس اونی که ما الان عرض کردیم، فقط یه احتمال وجود داره این نسخه‌ای که ما داریم، حالا چاپ‌های جدیدتون نسخه اون نسخه قدیمیست که مرحوم والد ما داشته، من همون رو ازش استفاده میکنم، یعنی اینجا چون نگه تصبب و تصبیب هم نوشته میشه، باید اول تصبیب باشه بعد تصبب باشه، ظاهرش همینه، اشتباهی در این چاپ باید باشه، والا نمیشه بگیم آقا تصبب ادوای از تصبیبه. ولی این هم که بگیم، اما آقای حکیم توی شرحشون بحث رو متاسفانه بیشتر رو تصبب میارن، بعضی جا میفرمان که لا دلیل علا حرمت تصبب فضلا عن تصبیب، پس این مبعد این است که بگیم نسخه اشتباه چاپ شده، وقتی میگن لا دلیل علا حرمت تصبب فضلا عن تصبیب، معلوم میشه باید تصبب رو اقوا گرفتن، ظاهر هم نیست که عرض کردیم که تصبیب ادوای از تصبب، در تصبیب قصد وقوع غیر در حرام هست، در تصبب چنین قصدی وجود نداره. خب بعد مرحوم سید در آخر اجازه فرمایید ببخشید نوری می‌فرمایند که یه چیز مسلمه، اذا لم یکن هو سبب فی استعماله به ان را انما یکنه شخص او یشبه او یسلی فی نجسون فلا یجو اعلام سیه در قره. فرمود خب خوردن نجس و حرام مباشرتا حرام، تسبیبنم حرام، یعنی اگر زید سبب شد که دیگری حرام یا نجس رو خور اینم میشه حرام، لذا یجب الاعلام هم در تصویر هم در تصبب، مداد در جایی که فرمان طهارت درش معتبره. بعد مورد سوم میفرمان اگر انسان نه تصویر داره نه تصبب، یه جایی من نشستم فقط میدونم این ظرفی که جلوی دیگریه نجسه، من خودم ظرف رو نگذاشتم جلوی اون، اینا رو بیدید خیلی فرق داره، من فقط دیدم یه لحظه دست دیگری اون کسی که داره پخش میکنه غذا رو خونیه و به این آب گوشتم خورد، من ظرف نجس نگذاشتم جلوی اون، اینجا میفرماد اعلام واجب نیست. فقط تنها کسی که در این مورد سوم حاشیه داره مرحوم آقای حکیمه، مرحوم آقای حکیم میگه در باب نماز اگر یک کسی آمده خانه ما، من میدونم این فرش نجسه، ایستاده دارن نماز خوندن، لازم نیستن رو خبر بدن این فرش نگیره، چون این آدم وقتی جاهل به نجاست مکانه بین خودش و خدا نمازش صحیحه. بله باز ببینید رو مبنای ما اگر از من سوال بکنه که آیا این فرش من مخوام درش نماز بخونم حال یا نجس، به نظر ما برش اخبار واجب، اما ظاهر عبارت سید استفاده میشه که اینجا اخبار واجب نیست و ظاهر فتوای کثیری از فقها. پس ببینید مرحوم آقای حکیم میگه در باب نماز اگر من میبینم کسی رو جای نجسی واجب نماز بخونه، روی جای قصبی ایستاده به نماز بخونه، خب آدم گاهی اوقات میدونه آقا یه جای قصبیه، لازم نیست که من برم اونجا بلندگو دست بگیرم بگم من یوحنا ناس اینجا قصبیه کسی نداره نماز بخونه، چه بسا از یه جهاتی هم گفتنش اشکال داشته باشه، اگه مورد ندا باشه مثلا من حق ندارم نظر خودم رو بیان بکنم. اما در اکل و شرب آقای حکیم میگن ولو مسئله تصویر نباشه، ولو مسئله تصبب نباشه، مجرد علم منه، من میبینم که دیگری داره از شیء نجس میخورد، ایشون فرمود اینجا برای من اعلام واجب. حالا در همین مسئله باز اون مسئله ای که در مورد فرش و بیت گفتم، سید در مسئله 34 میگه اذا کان موضع من بیته او فرشی نجسا فورد علیه زیفان و باشره او به رطوبت المصریه. چیه سوالی هست؟ یا خسته شدید آقا؟ بله و باشره او به رطوبت المصریه ففی وجوب الاعلام اشکال و امکان احوض بلا یخلو هم قوته. میگه اگر یه موزه از خانه ما یا فرد شما نجسه، مهمان آمده اونجا، دست مهمانم تره میگذار رو همون جایی که نجسه و رطوبت مصریه، آیا حالا دیگه بحث نمازم نیست، دیگه بحث نمازم نیست، آیا اینجایی که من میدونم این دستگیره دست ندر نجسه، مهمانم آمده رفته وضو گرفته حالا دست ترشو داره به این دستگیره میزنه، آیا بر من واجبه؟ سید اول میفرماید در وجوب اعلام اشکال و فتوا میده به این که لا یکلوان قوته که باید اعلام بکنه. خب مرحوم آزیا در حاشیه عربه میفرماید که فی قوتهی ما عدم تصمیبه ندارم لعدم کونهی سعبن لعکل غیر، فقط مورد اکل رو میگن اون هم صورت تصمیبی. باز در مسئله 35 این هم رو بخونیم، فردا توضیح اینا رو عرض خواهم کرد، توی این مسئله مورد اطلاع تو هم عدل نشن به نظر اجمالی در یک جلسه انشاءالله عرض کنم. اذا سهار ظرف، شما حالا اگر یک کسی ظرفی رو آریه گرفتی، فرشی رو آریه گرفتی و تنجس عنده، حالا اومده تو خونه بچه شما این ظرف رو فرش رو نجس کرد، حالا میخوای تحویل اون محیر آریه دهنده بدید، آیا بر شما واجب بودید آن فرشی که من سو گرفتم بردم منزل نجس شده یا نه؟ سید میفرماید فی اشکال و بل احوط و الاعلام، باز اینجا میفرماید لا یکنو من قربته اذا کان من ما یستعمل و المالک فی ما یشترد و فی اتحارد. حالا این چند تا مسئله رو ببینیم که حالا یک اشاره اجمالی به عدلش فردا میکنیم و این بحثم تمام میکنیم و سلام.